اونی که شمع بود و پروانه ها به دور سرش میگشتن، خودش پروانه شد که به دور سر دیگری میگرد. شمع عالم بود عقل چاره کرد، شمع را پروانه کردی عاقل. حالا چرا اینجوریه؟ یعنی عقل در اصطلاح عارفان ما و همچنین در اصطلاح ویژه حافظی چه شأن و منزلتی دارد که اینقدر نسبت به عشق تحقیر می شود و مرتبت و منزلت عشق از او برتر شمرده می شود؟ چیست قصه؟ خب قبلا هم این رو عرض کردم، کسی که قهرمان بیان این مطلب و استاد این مکتب است مولانا، به صد زبان و به صد بیان این معنا رو پرورده است، بیان کرده که نسبت عقل و عشق چیست. این مفهوم شاید از حدود قرون پنجم ششم وارد ادبیات فارسی شده است، به این صراحت که عقل رو مقابل عشق بگذارند، عشق رو مقابل عقل بگذارند و یکی رو از دیگری برتر بشمارند. علی‌ای حال عقلی که در اینجا حافظ میگوید، عارفان دیگر ما میگویند، عقلی است که اولا بیشتر منظور عقل عملی است نه عقل نظری، گرچه که عقل نظری رو هم گاهی منظور می‌دارند، ولی عمدتاً اینجا منظور عقل نظری است، ببخشید عقل عملی است. اون هم عقل عملی که عمده کارش محاسبه سود و زیان است، یعنی همون عقل تاجر به تعبیر مولانا. کار او تاجری است، محاسبه سود و زیان است و قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه مطمئن بشود که در کار او سودی نهفته است. به تعبیر دیگه عقل خودمدار و انسان مرکز است. هر کاری میکنه، هر محاسبه میکنه، معطوف به سودی است که نهایتاً به خود صاحب عقل برگردد. اگر در او گذشت منظور بشود، این عقل پاش رو در اون وادی نمیگذارد. اساساً به خاطر دیگری کار کردن، ایثار کردن، گذشت کردن، فداکاری کردن، از خود گذشتن در منطق او و در قاموس او. این عقلی است که این بزرگواران اینقدر اون رو مورد حمله قرار میدهند، مخصوصاً برای مواردی که حقیقتاً جز با گذشت و حقیقتاً جز با، یعنی انسان با موقعیت‌های کاملاً پیشبینی ناپذیری روبرو می‌شود. در اونجاها عقل همیشه فتوا به توقف و احتیاط می‌ده. شما اگر یه وادی تاریکی پیشتون باشه، خب فقها اینجوری عمل می‌کنن، عقلا اینجوری عمل می‌کنن، تجار اینجوری، همه اینجوری عمل می‌کنن. میگن مادامی که شما اطمینان ندارین، خلاف عقل است، این ایرشنال است به اصطلاح اینجا. حداقل باید یه پردیکتابیلیتی، یه پیشبینی پذیری در کار باشه. از اون بر عارفان ما معمولا در جایی و در وادی حرکت می کردن که به شدت پیشبینی ناپذیر بود، همون وادی که از هر طرفش به تعبیر خودشون برق غیرت می جست و ممکن بود که خرمن طاعات 40 ساله رو یک جا بسوزه و هیچ چیزی باقی نگذاره. در یک چنین جایی پا می گذاشت که هرچند پیشتر می رفتن تاریکتر می شد، پیشبینی ناپذیرتر می شد و فقط یه مرکبی مثل مرکب عشق می توانست که سوار رو بر دوش بکشه، بر پشت بگیره و به جای برسانه. با عقل مطلقا در اونجاها راهپیمایی ناممکن بود. خود پیامبران رو شما نگاه بکنید، اینا واقعا ما از دور که نگاه میکنیم احساس میکنیم که اینها مردان موفقی بودند، مورد عنایت خداوند بودند و با خیال راحت کاراشون رو میکردن. اما وقتی که توی دلشون بریم، توی روحشون بریم، اینطوره نیست. تلاطم عجیبی برقرارشون. به همین قرآن نگاه بکنید، خطابهایی که به پیغمبر میشود، تسکین هایی که به او داده می شود، تسلی هایی که داده می شه، دائما به او گفته می شود که تو نترس، پیش برو، تو راه درسته، تو اشتباه نکردی، حتی اگه این نبیا برو پیش از علمای یهودی بپرس، از علمای مسیحی بپرس. اینا هست همه توی قرآن. اینا به تو اطمینان خواهند داد که پیغمبری بنا بوده بیاد. چرا این حرف پیغمبر داد؟ قرآنن فرقناها، لتقرأه علی الناس علی مکسن. ما این قرآن را اصلا پاره پاره به تو نازل میکنیم، یه جا به صورت یک کتاب نوشته تمام شده نازل نکردیم، برای اینکه تو به تدریج تقویت قلب حاصل کنی. لنثبت به فؤادک کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. این اتصال تو با فؤاد یعنی دلداری دادن، دل کسی رو محکم نگه داشتن، به او گفتن که دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. با پیغمبر اینطوری رفتار میکردن، عمل میکردن، چاره نبود، برای اینکه مسئولیت خیلی عظیمی که بر دوش این بزرگان بود، وعده هایی که میدادن، حرفایی که میزدن، تصرفی که در نفوس آدمیان، در اموال آدمیان میکردن، اونقدر سنگین بود، اونقدر مسئولیت خیز بود که تا شخص به جای بسیار محکمی تکیه نکرده بود نمیتونست از عهده یک چنین موقعیتی بر نمی آمد. درونشون این چنین بود، هر لحظه این تردید میتونست گریبانشون رو بگیره و اونها رو بلغزونه. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اگه ما تو رو نگه نداشته بودیم نزدیک بود که بلغزی، به طرف این مردم، به طرف دشمنانت و مخالفانت تمایل پیدا کنی، داشتن می بردنت، ما نگهت داشتیم. اینجوری بود. گاهی پیغمبر اینطوری که از آیات قرآن برمیاد می خواست یا به این طرف کشیده می شد که یه مماشات هایی بکنه. ودو لوتا دهنو فیاد هنون. اونا دوست دارن تو یه ذره به اونا تمایل پیدا کنه، اونا هم قدری به تو تمایل پیدا کنن، با هم معامله کنین، مماشات کنین، تبانی کنید و به این ترتیب کل رسالت اصلا به هم بخوره. همیشه یک تأیید و توفیقی لازم بود، یعنی ضمیر همیشه می جوشید. ظاهر ممکن بود که آرام باشه ولی درون پرتلاتون بود، پرتلاتون بود به دلیل همین مسئولیت بزرگ، به دلیل اون وادی مظلمی که این بزرگان پا در او نهاده بودن. و همین دلیلم همیشه به اینها گفته میشد شما شبخیزی کنید، ارتباطتون رو نگه دارید، از اون طریق قوت قلبهایی پیدا خواهید کرد. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این بود. و کار پیامبران کار عاشقانه بود دیگه، کار عاشقانه بود. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی به ترسد آن قصاب. من نلافم ور بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزنوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیمورا نه شر. سخت رویشون و گرم رویشون از اونجا بود و عاشقانه عمل میکردن و در دیگران هم آتش میزدن و تأثیر میگذاشتن. این خلاصه قصه تقابل عشق و عقل است، ولی داستان البته مفصلتر از این هاست. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. هم یه تم شناخته شده در عرفان نظری است که فقط آدمیان نیستند که تجلیگاه خداوندند، همه مخلوقات به نحوی خداوند رو متجلی میکنند. ماه و خورشید هم این آینه میگردانند، ماه و خورشید آینه گردانند، یعنی آینه به دستشون گرفتن در مقابل یک چهره دیگه، کس دیگری، و میخوان که او رو به ما نشون بدن. آینه رو هم گرفتن و دارن میگردانند. احتمالاً رسمی بوده از در گذشته، من حالا دسترسی نداشتم به منابع که این رو نگاه کنم، شاید تو بعضی از مجالس و امثال اینها آینه گردانان بودند. من چند سال پیش آلمان بودم، مهمان خانواده آلمانی، بعد خانم خانواده من گفتش که رفته بودیم به مجلس عقد دو نفر افغانی و ایشان نقل میکرد، میگفت که در این مجلس آینه گذاشته بودن و عروس و داماد از طریق آینه هم دیگر رو نگاه میکردن و نه مستقیما. به هر حال احتمالاً آینه گردانی کاری بوده است. حالا امثال اینها من به درستی نمیدانم، برای اینکه کسی رو به کسی نشون بدن. ما هم آینه دستشه و خدا رو داره به ما نشون میده، خورشید هم یه آینه دستشه برای او رو به ما نشان میده. حافظ در جای دیگه هم این مضمون رو به کار برده: بدین دو دیده یه هجران من، یا بدین دو دیده یه گریان من، هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمیبینم. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. حالا بعضی هم گفتن که حافظ عینکی بوده و همین شعر دلالت بر اون میگه با دو آینه، یعنی با دو تا عینک رویش عیان نمیبینم. به هر حال اما این که آینه بالاخره برای این بوده که آدم روی کسی رو ببینه، تو آینه نگاه کنه که او رو ببینه، حافظ هم ظاهراً همین اشاره رو در این بیت هم داره و در اینجا هم هست: جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید هم این آینه میگردانند. گرش ببخشید مفلسانی ما هوای می و مطرب داری، آه اگر فرقه پشمین به گرو نستانه. خب عرض کردم این مضمون در جاهای دیگه هم در شعر حافظی آمده است. اینکه شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید، و موارد دیگر اینجا هم همون رو داره میگه. منتها در اینجا میگوید که آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند، مایه خجالت خواهد بود اگر تنها بضاعتی، تنها متاعی که ما داریم و اون خرقه پشمین ماست مورد قبول واقع نشه، نتونیم گرو بگذاریم، نتونیم به فروش برسانیم. و همچنان که در اون غزل دیگه میگه باده و گل از بهای خرقه میباید خرید، فقط همین رو ما داریم. خرقه هم نماد تصرف است و نماد زهد است، پشمین پوشی فراوان در شعر حافظی آمده است و یکی از موارد خیلی مشخصش همونجا که میگوید پشمین پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. مفلسیم، هوای می و مطرب داریم، پول هم نداریم و فقط یک خرقه پشمین داریم، از اینم خوف داریم که هم این رو هم قبول نکنن و ما رو به مقصد نرسانن. یعنی چی؟ خب یه ظاهر ساده ای داره، در بند ظاهر سادهش نمیتونیم وایسیم. خرقه نزد حافظ چند تا معنا داره، یکیش همون که گفتم نماد تصرف و زهد و فقر تحمیلی که زاهدان داشتن، یکی دیگرش هم جامعی که با او عیبها رو میپوشندن. اصلا گفت که خرقهی بر سر صد عیب نهان میپوشن، عیبها رو زیرش قایم میکردن. عیبم بپوش زنهاره خرقه میالود، کان شیخ پاک دامن بهر زیارت آمد، از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار، کان جادوی کمان کش بر عزم غارت آمد. در اون شعر اول طنز خیلی قویی هم هست. شیخ پاکدامن اگه امروز می نوشتیم 10 تا از این علائم تعجب باید جلوش می دونیم. مگه شیخ میشه پاکدامن باشه؟ شیخ پاکدامن توش طنزی نهفته است. ای بمبه پوچ زنهار، ای خرقه میالو، کان شیخ پاکدامن بهر زیارت آمد. وقت ببینید چقدر کلام رندانه ای سنصاف. خرقه ای که میالوده، میگم هم بو داره هم رنگ داره، خیقه میالود که نمیتونم عیبو بپوشونیم، عیب بر تو ظاهره، تو عیب من رو بپوش، چون که اون شیخ پاکدامن با چشمک با علامت تعجب که خودش اهل سر تا از این فرقه هاست، اون داره میاد به زیارت ما، از همدیگه ما با هم نداریم، از همدیگه بیمی و باکی نداریم. خرقه یکی از معانی، یکی از نقشاش این بود که عیب رو بپوشانه، و این عیب پوشوندن هم در واقع پوشاندن ریایی بود، نه پوشاندن باقی. هزار عیب داشت و با یک خرقه به تن کردن میخواست چهره و هیئت تازه و نوین و مقبول و محترمی بگیره. بلزامی پوشید، علامت قشریگری هم بود خرقه پوشی، به خاک پای سبویی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام به دربانی به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. خیلی این شعر پرمغزی سنصافت، میگه هر ظاهر گرایی و ظاهر پرستی در باطن بت پرستی است، نهایتاً به بت پرستی منتهی خواهد شد. به خاک پای سبود بیار باده پنهان که یک حکایت فاش بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. به خاک پای سبویی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام به دربانی به هیچ زاهد ظاهر پرست زاهد ظاهر پرست به دلیل ظاهر پرستی، به دلیل مشغول شدن به ظواهر و غفلت از بواطن، آخرش کارش به بت پرستی میکشه. آخرش گر خرقه پوش بینی مشغول کار خود باش، هر خرقه ای که بینی بهتر ز خود پرستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عاشق شد ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خرقه برای حافظ نماد ظاهر پرستی، نماد قشریگری، پوششی بر سر بت پرستی نهان، پوششی بر سر صد عیب نهان و البته نماد تصوف و زهد نمایی و زهد فروشی است. همه این هاست. لذا وقتی که حافظ میخواد خرقه پشمین رو بفروشه، این یه کار آگاهانه ایست داره میکنه. میگه من همه یه تصوف رو میخوام بفروشم، من هیچ متاعی، هیچ بضاعتی، هیچ سرمایه‌ای ندارم جز یه مشت ظاهربینی ها و ظاهرگویی ها، قشریگری ها، همین متاع ماست. میترسم اینو ور ندارن. آخه در بازار حقیقت جویی و حقیقت فروشی چنین چیزی رو کسی از ما بر نمیداره، کسی نمیخره، بهایی نداره. زهی سجاده ی تقوا که یک ساغر نمیاد، به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب سر برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. حافظ در باب بضاعت زاهدانه خود قبل از مقام رندی اینقدر به دیده تخفیف و تحقیر نگاه میکنه. اینقدر مفلسانی، مفلسیم، برای اینکه شخص ظاهربین قشری مفلس تهیدست است، هیچی نداره، ظاهرش اینه که دستش پره، به قول مولانا گندم طاعات 40 ساله توی انبار پر کرده، ولی چیزی نیست، چون وقتی که بری سراغش بینی موش همه اونا رو خورده. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبان ما ویران شده است. گر نموشی خورد در انبار ماست، گندم طاعات 40 ساله کجاست؟ اولی جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. بشنو از اخبار اون صدر صدور، لا صلاة تتم الا بالحضور. ما مفلسیم، تهیدستیم، هیچی نداریم، هیچی نداریم، ولی هوای می و مطرب داریم. می و مطرب در اصطلاح حافظی اونجایی که بیان عارفانه رو به کار میگیره، معناش عشق است، معناش مستی است، معناش بیخودی است، معناش مشارکت در بهجت ها و لذت های معنوی و عرفانی است، معناش این است دیگه. پس ببینید حالا این بیت خیلی پرمعناست. خلاصش ما میخواییم عقل رو بدیم، عشق رو بگیریم، اما کسی عشق رو به بهای عقل نمیده، نمیده، اون قیمت این نیست. میخواییم زهد رو بدیم، فقه رو بدیم، تصوف رو بدیم، قشریگری رو بدیم، به جاش عرفان بدیم، به جاش، ولی کسی اینو بر نمیداره. این قیمت او نیست. مفلسانیم و هوای می و مطرب داری، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستان. خب نتیجه چی؟ یعنی اصل خود جذب است، لیکه خاجتاش جهد کن موقوف اون جذبه نباش. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است. آخرش اینه دیگه. بله گفت چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنم. بالاخره با این قیمتا اون متاع پر قیمت رو نمیتوان خرید. اینا خیلی حقیرتر و بیبهاتر از آن هست که بشوان به خرج اینها چیزی به اون گرانبهایی رو به دست آورد. اصلا آه اگر شرمنده ایم، شرمنده ایم، متاسفیم اگر بر ندارند، اگر نستانند و به جای او اون متاع پربها رو ندارند. یعنی در اینجا اصلا معامله نیست، معامله نیست. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. اینم از اون ابیات بلند حافظیست. من یزید میدونی یعنی چی؟ من یزید در حراجی، منتها حراجی که هر کی گرونتر میخره به او میفروشن، آکشن هایی که هست. من یزید دقیقا یعنی این. من یزید یعنی من یزید، یعنی کی زیادتر میده، کی بیشتر میده. من یزید معناش اینه. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنن. بی معرفت نباش، برو کسب متاع معرفتی بکن که در من یزید عشق، یعنی اونجایی که عشق اومده ایستاده، میگه هر که بیشتر مایه میگذاره، بیشتر گذشت میکنه، ما از آن اوییم. اونجا با آشناها معامله میکنه، با آشناها یعنی با صاحبان معرفت، نه با کسانی که خرقه پشمین بردن. چیزی به اونا نمیدن، اون قیمتی نداره. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنه. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که فتنه برفتد پرده برفتد چه ها کنند. خب مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به جوی نستان یا به گرو نستان. هر دو جور آمده است. خب این متاع بی ارزشی است. حقیقتش در زیر این بیت یه اسرار رندانه هم نهفته است. من اینجا فقط به اشاره گفتم این. چیزی بیش از اینها هم در این بیت به نظر من نهفته است و ابیات مشابه این، که خصوصا در بیت آخر وقتی که حافظ میگه زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. یه رندی تو این غزل هست، یه رندی تو پاره این ابیات هست که با عقل زاهدانه هم اون رو نمیشه دریافت. ولی به هر حال من شما رو تا آستانه او بردم، به جمله بقیهش با خودت. بس رخساره خورشید ز خفاش مپرس، کاندر این آینه صاحب نظران حیران. ماجرای خفاش و نسبتی که با خورشید دارد ماجرای شناخته شده است. مولانا گفت که از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. یا در جای دیگه میگه چون تو خفاشان بسی بینند خواب، که جهان ماند یتیم از آفتاب. بعضی خفاش ها آرزوشونی دنیا یتیم بشه، قحط خورشید بشه در اون، تعبیر خود مولانا بگه تعبیر قشنگ، قحط خورشید بشه، جهان یتیم از آفتاب بمانه. خفاش ها آرزوشون اینه. ولی از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. اون ضرر و لطمه به خودش میزنه، به آفتاب که لطمه نمیخوره. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. تو عدوی او نه ای، خصم خودی، چه غم آتش را که تو هیزم شدی. حالا شما رفتی هیزم شدی، این لطمه به تو میخوره در کنار آتش، نه به آتش. تو فکر خودت باش. پس به رخساره خورشید ز خفاش مپرس. این نیم بیت شکل دیگری هم در نسخه های دیگر نقل شده. مست خورشید به شب پره اعما نرسد. این رو مرحوم قزوینی هم نقل کرده که خب میبینید خیلی سست است و نابلیغ است و خوب میتوان اندیشید که حافظ این نیم بیت رو بعداً عوض کرده و به این صورت کنونی که خواندم در آورده. وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس کن در این آینه صاحب نظران حیرانند. حقیقتش جواب یه عده است که جواب یک سوال مقدری است که خب این خورشید روشنی که شما میگید پس این کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ جواب هم جواب مولاناست که این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو بهش به سر فرو کرده به چاه، که اگر حق است کو اون روشنی، سر به بیرون آرو بنگر ای دنی، بالاخره یه تکونی به خودت بده، یه حرکتی، یه سر تو از چاه بیا بیرون. نمیشه که آدم سرشو بکنه در چاه و